و به این نوع زن انقلابی داشتن که او خودش رو متصل به حضرت زهرا میدونه، هم به او اعتقاد و باور داره، هم او رو میشناسه، یعنی قرار اینجوری باشه، ما اینجوری اقلا انتظار داریم، هم او رو اعتقاد و باور داره، هم او رو میشناسه و هم راه مثل او شدن رو میدونه. همه اینا برای او یعنی مثل یه انسان زنده است، چون ما اعتقاد داریم ائمه برای ما زندن، خب حتی شهدا میگیم زندن. ببین یعنی زنده است، مثل همین تعریفه، اون یه انسان زنده است. من زن مدعی انقلابیگری، تدین و پیروی از حضرت زهرا باید جوری حرکت میکردم که اون زن معمولی، اون دختر عادی که هیچ نه شناختی داره، نه ادعایی داره، نه توان هم آوردی با اون الگو رو در خودش میبینه، چون اون شناخت رو نداره، او منو ببینه. ببینید من باید واسطه بین اون الگوی فرازمینی و زمانی بشم با این دختر و زن معمولی، اون منو دوست داشته باشه، با من ارتباط برقرار کنه، هر جا اومد کنار من بگم ببین من یک نخ چادر حضرت زهرا هم نیستم، اگه تو فکر میکنی من خوبم، اگر من درست عمل کنم او جذب من میشه و اگر او جذب من بشه من باید او رو هدایت کنم به اون اصل کاری، بگم ببین من اومدم یه ذره مثل حضرت زهرا بشم، تو انقدر خوشت اومده، نگرش ندارم در حد خودم، بگم حالا بگیر این راهو برو،
درست،
و او میره. اما ما زنان متدین انقلابی نخبه بعد از انقلاب، به نظر من که من خودم یکی اونا بدونم، این نقد در
روی هستید خانم اسکندری،
به کل زنهای ما که اون در این عرصه این ادعا رو داشتن، به نظر من نتونستن اونقدر جذابیت ایجاد کنن در روش، منش، بینش، حرکت عملی و جذب توده های دختران و زنان که اونها رو ببرن به سمت خودشون، نه در واقع ببرن به سمت الگو. حضرت زهرا بلاواسطه نمیتونست الگو بشه چون ایشون خیلی بالاست از منظر شناختی، از نظر باوری، چون اینا همه تو بحث سلبریتی مطرحه. شما هویت رو میخوای شکل بدی، بخش شناختی داره، بخش عاطفی و بخش رفتاری، اینها رو دختر و زن معمولی باید از دختر و زن انقلابی اقتباس میکرد. به نظر من ما موفق در این عرصه نبودیم. و امروز هم اصلا بحث حضرت زهرا حتی برای اونهایی که متمسک به ایشون میشن، خیلی دخترهای ما باورم دارن ولی شناخت چون ندارن نمیتونن از ایشون الگو بگیرن.
درست میفرمایید خانم اسکندری، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر، من باز برمیگردم به اون سال قبلم. در بررسی این تغییر هویت به معنای بد و در حال معنای غیر مناسبش، آیا شما مهمترین کار رو برای این بازسازی و بازیابی هویت بحث الگوگیری میدونید یا راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره، یا حداقل پررنگ‌ترینش بحث الگوگیریه؟
احسن، اتفاقا در پاسخ به این سوال، اینکه تنها راه هویت سازی الگوسازی و الگوگیریه، نه. ما ببینید، ما تو بحث فرهنگی میگیم ما سه لایه داریم، حداقل سه لایه رو حالا برش مردن، اینکه لایه بینش ها و نگرش هاست، یه لایه لایه گرایش ها و تمایلاته، و یه لایه لایه رفتارها و عینیت هاست. این حجاب چادر مثلا توی لایه عینیت ها و نماد هاست، الگو توی اون لایه گرایش هاست. ببینید
لایه دوم،
احسن، یه بحثی شهید مطهری دارن، میگن که اگر اشتباه نکنم تو کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام، اونجا میگن که شما یه وقتی میای و میگی ببین اگه میخوای آدم خوبی باشی، این خلاصه یه سری معارف رو میگیم، اصلا اینجوریه، من این اعتقاد رو با خلاصه داشته باشم در روابط فردیم، در روابط اجتماعی، خانواده، این همه رو میشماری. یه دفعه میگی ببین اگه خواستی یه کسی رو بهت معرفی میکنم، یه چند وقت با این باش و بگرد، آشنا شو. میگه این فردو که به این آدم معرفی بکنی، یه دفعه میبینی حداقل نصف راه رو رفت جلو. و اثر الگو اینه. شاید از پررنگترین ابعاد هویت سازی همین الگوست که اشاره کردن. من تا من نمیخوام بگم که فقط همینه. ما اگر که اون زیرساختای بینشی و نگرشی رو نداشته باشیم، خب مگه اون موقع زمان حضرت زهرا سلام الله علیها یه سری افراد معصومین رو میدیدن، خودشون رو دیدن، مگه الگو گرفتند که حالا؟ چرا؟ چون تو اون لایه های بینشی و نگرشی مشکل داشتن. میخوام بگم صرفا این نیست، اما پررنگ ترینش هست، از پررنگ تریناش هست. اتفاقا اینجا یه پلی رو بزنم. حالا خانم اسکندری اون نقد رو وارد کردم، خواهم بگم خانم اسکندری ما داشتیم، ما همسال خانم دباغ رو داشتیم، خانم بانو امین رو داشتیم، خانم پروین اعتصامی رو ما داشتیم، ولی معرفی نکردیم،
سلبریتیش نکردیم،
همینه. اصلا من میخوام بگم حالا ما رسانه هم که میگیم، خیلی رسانه رو هم حالا نگیم، حالا مثلا اون فرد مخاطب ما فکر کنه که حتما شبکه اجتماعی. ببینید ما خب فردوسی شخصیت هایی رو داره خود توی اون حماسه هاش، از افرادی مثل گردآفرید که میاد و با سهراب می جنگه، شخصی مثل رودابه که رستم آفرین و رستم پروره به قول معروف، یا شخصی مثل فرنگیس زن سیاوش خسرو رو میاد و تربیت میکنه. خب این فرنگیس دختر افراسیاب دشمن ایرانه، ولی از یه چنین مادری خسرو پدید میاد، خسرو آخرش میره و توران رو اونا همه رو شکست میده. حالا من دیگه میخوام بگم ببینید، رسانه شعر میتونه باشه، رسانه قصه میتونه باشه. خیلی از ماها اون وقتایی که اصلا نه تلویزیون و البته من نه خانم اسکندری و خلاصه بفهم، ما شنیدیم، ایشون حالا تصدیق و تایید و اینا بکنه. ما اون موقعی که این رسانه های جمعی نبوده، ما رسانه‌ای مثل قصه رو داشتیم و چقدر از این قصه ها هویت ساز ما بودند. خب ما کار نکردیم، ما به روز نکردیم خودمون. اتفاقا همین تغییرات، ببینید تغییرات رو ما ناچاریم ازش، و اتفاقا خیلی وقتا همین فضای مجازی که ما خیلی ازش مینالیم خیلی میتونه
فرصت باشه،
احسن فرصت باشه. و این که دارم من خدمت شما عرض میکنم فرصت و تهدید کلیشه ای نیست، ما اصلا بهش فکر نکردیم، وگرنه میتونه واقعا فرصت آفرین باشه. اولو ببین شما یه کسی مثل خانم دباغ، اولین فرمانده سپاه زن، اون شکنجه ها که دخترشو میارن جلوش اونجوری شکنجه میکنن، ما حالا در آستانه ورود به دهه فجر ما هستیم،
چند نفر از دختران ما خان دباغ خب رو میشناسن؟
اصلا ما نیومدیم. و الان جالب اینجاست، من خدمت شما، ما توی این جمع فعالان زن هستیم، اگه اشتباه نکنم 26 آبان سال روز وفات ایشون بود، انشالله خدا رحمتشون کنه، خیلی تکریم و تقدیر شد. تو شبکه اجتماعی فعالان زن که اغلب جوان بودن گفتن که هی میگن که خانم دباغ، خانم دباغ، 8 فرزند خانم دباغ، فرمانده سپاه خانم دباغ، نماینده مجلس اینها. ولی ما زنان امروز سال 1400 نمیتونیم اینجوری باشیم. چرا شماها که اغلبتونم مردید هی میشینید و واسه ما نسخه تجویز میکنید؟
اتفاقا خیلی از آقایون ایشون رو شاید قبول نداشته باشن، به جهت اینکه فعالیت و اون به هر حال پست مهمی که در بحث سیاسی و اینکه ایشون به هر حال حامل نامه امام به گورباچوف بودن، اتفاقا خیلی از آقایون شاید از این بود ایشون رو به عنوان الگو قبول نداشته باشن.
خانم حسنی هلم، این خانمایی که معترضن یک دفعه ننشستن شاید با دختر خانم ها یا نوه های ایشون که الان همسنشونن،
بله،
دیگه
بله،
یه وقت صحبت بکنن که خانم دباغ همون مامان مرضیه شما چه کار میکرد با 8 فرزند و ضمناً مبارزاتش رو هم داشت.
یکی از دوستان 2 سال پیش یک مستند مادری رو برای مامان مرضیه و
بله خانم
سه نسل رو تصویر کشیده بود که بسیار بحث تأثیرگذار و زیبایی بود. آقای دکتر
از اون عمیق‌تر کسی نیومده از دختر خانم ارشد خانم دباغ، یعنی راضیه خانم، بگه که ایشون جانشین خانم دباغ بود.
بله.
و اگه راضیه خانم و دختران بعدی شاید اصلا نمی‌بودن، ما الان خانم دباغی رو به عنوان یک اسطوره از یه جهت نداشتیم. یا اینکه کسی نمیگه که خانم دباغ عرصه خانوادگی رو، ببینید خانم دباغ اذن میگیره از همسرش و با رضایت ایشون، و ایشون رضایت میده یه جوری وقف انقلاب با شما. ببینید اگه اون اذن شوهر نبود ایشون نمیشد خانم دباغ.
البته ایشون زمان انتخاب مطمئنن به اشتراکات فکری با همسرشون هم اندیشیده بودن.
اصلا همسرشون میاد یک زمینه های رشد ایشون رو خلاصه مهیا میکنه.
دقیقا.
یعنی یه جورای حالا البته شد دیگه جلسه خانم دباغ.
خب آقای دکتر، ما اتفاقا تو برنامه هامون بود به جهت اینکه موظف هستیم بنا به انجام تکلیف شخصیت هایی که واقعیت ناشناختند ولی برای حداقل من و امثال من باید به عنوان الگو و چهره مطرح بشن رو ان شاء الله به دوستان عزیز معرفی خواهیم کرد. یه جایی شما فرمودین بحث اختلاف نظر رو من اینجا اصلاح بکنم. ببینید من یه نقدی دارم به بعضی از اساتید، فکر می‌کنم شما یه سوء برداشتی داشتید با اون مفاهیمی که شما فرمودید، اصلا تناقض نداشت. بعضی از آقایون یا اساتید وقتی از سیره حضرت زهرا میان صحبت میکنن طوری ایشون رو جلوه میدند که برای مخاطب واقعا قابل مطابقت و تطابق نیست، نه اینکه ما ایشون رو از
مطابقت از زمانی،
دقیقاً زمانی و مکانی. ولی مسئله اینجاست که آیا ما هم می توانیم در زمان خودمون فاطمه باشیم یا صرفاً
یا در اون حضرت مادر
دقیقاً حضرت. یا اینکه نه، حضرت مادر یک تصویری است دست نیافتنی در یک قاب عکس زیبا که سال یک بار دو بار فقط با حسرت نگاهش کنیم. این ابعاد باید برای من مادر، باید برای من حتی صرف نظر از نقش مادری ریز به ریز بشه. حالا الحمدلله خیلی جالبه، ما امروز واقعیت قصد نداشتیم مستقیم به این بحث پردازیم، ولی به جهت اینکه این هفته رو در حال در هفته گرامی داشت تولد این بانوی دو عالم داشتیم، خود به خود رفت بحث به اینجا. سال بعدی من از بزرگان اینه، واقعیت ما اگر بخوایم از ایشون، چون فرمودن آقای دکتر که مهمترین راه توی اون سلایه بحث الگوگیریه، مهمترین و صرفا تنها راه نیست،
بحث هویت سازی،
در بحث هویت سازی. حالا چه کنیم خانم اسکندری؟ آقای دکتر در یک زمان کم دو سه دقیقه ممنون میشم تا انشالله مفصل در برنامه های بعدی در خدمت شما بزرگواران باشیم. با توجه به این الگوی نابی که داریم و ناشناخته است، چه باید بکنیم در بحث بازیابی هویت؟ بفرمایید خانم اسکندری.
ببینید وقتی ما میگیم سیره معصوم برای ما باید اقتدا بشه تا ما تو مسیر اونها قرار بگیریم و شیعه و پیرو اونها حساب بشیم، یعنی همه چیزهایی که اونها عمل کردن. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چجوری شد حضرت زهرا، حضرت زینب سلام الله علیها چجوری شد حضرت زینب. از اونجا شروع کنیم یه خورده تکلیف ما معلوم میشه. ببینید حضرت زهرا تو اون زمانی دختر پیامبر ما شدن که هنوز قرآن تصریح میکنه که دختراشون رو به خاطر جنس دختر بودن زنده به گور میکردن، از ننگ داشتن دختر او رو در خاک میکردن. خب تو این جامعه که واقعا دختر هیچ منزلتی، جایگاهی، هیچ ارزشی نداره، حضرت پیامبر ما عملا تنها فرزند زندهشون که به بار میاد و بزرگ میشه میشه حضرت زهرا. ببینید چه سیره ای ایشون داره در برخورد با حضرت زهرا، یعنی تکریمی که ایشون از حضرت زهرا میکنه یک تکریم خیلی عیانه. پیش پای ایشون بلند شدن، به استقبالش رفتن، دستش رو بوسیدن و او رو در یک جایگاه اصلا عجیب و غریبی از لحاظ منزلت انسانی قرار دادن. این رسم برای عربی که داشت اینو میدید خیلی چیز عجیبه، بی نظیره، بی سابقه‌ای بود. ولی همینه که باعث میشه حضرت زهرا اون روزی که باید چه نقش خانوادگیش چه نقش اجتماعی و سیاسیش رو ایفا کنه، اینقدر عزت نفس، اعتماد به نفس، قدرت، شناخت، فهم، تشخیص، تمام مقدماتی برای یک کار بزرگ لازمه در این انسانی که در چهره یک زن هست اونطور فراهم شده، با اون مقدماتی که حضرت رسول فراهم کرد، با اون ازدواج مناسبی که برای ایشون رقم خورد، تمام اینا رو ما باید نگاه کنیم تا حضرت زهرا میشه حضرت زهرایی که تو همون جامعه‌ای که اصلا حسابش نمی‌کنن، دختر پیامبر باشه، وقتی میان که شوهرش رو ببرن پشت درم میذارنش و عروشم رد میشن، آیا از منزلتش پیش خودش کم میشه؟ نمیشه. از جایگاهش برای خودش کم میشه؟ نمیشه. جای خودش رو میشناسه و از اون استفاده میکنه و بزرگترین کارا رو میکنه. ما تشیع رو مرهون حضرت زهراییم، اگه ایشون نبود ما اصلا تشیعی نداشتیم. بنابراین ما ببینیم حضرت زینب میشه زینت کدوم پدر، یعنی خودشون اینو به ما میگن،
دست پرورده کدوم مادر.
ببینید زن و دختر رو باید ببرم بالا تا خودش رو بالا ببینه، وقت بشه یه کسی که هیچ کس نمیتونه براش برنامه ریزی کنه، اونو یه جور دیگه کنه، خودش رو هدایت میکنه و جلو میبره. این میشه مبنای سیاست گذاری، اول از خانواده. چقدر خانواده های ما دختر رو تکریم میکنن و بعد در سطح جامعه و سیاست گذاری های کلان جامعه. امروز واقعا بزرگان ما، مسئولان ما، متولیان امور اینجوری جا میدن به زنها، اینجوری اینطوری تکریم میکنن. اگه بکنن ما مشکل دخترای کف خیابونمون که به سلبریتی های اونوری خودشونو دارن شبیه میکنن به خدا حل میشه. اونا هم دنبال کرامتن، خیال میکنن کرامت از اون راه، دیده شدن از اون راهه. من انتقادم بعد از این که به خودمون زنها هست، میره سراغ آقایون. پیامبر حضرت زهرا رو زهرا کرد و حضرت علی حضرت زینب و حضرت زینب کرد. ما سیاست هامون از خانواده تا سطح کلانه، سیاست گذاری حاکمیتی، زن رو تکریم واقعی، نه فرمی،
نه شعاری،
حرفی شعاری نه نمی‌کنه متأسفانه.
بسیار سپاسگزارم خانم اسکندری عزیز، استفاده کردیم. آقای دکتر، کلام پایانی رو در مورد صحبت‌های خانم اسکندری یا اگر فرمایش خاصی دارین در این منظر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من در ادامه این فرمایش خانم اسکندری فقط این رو بگم که اگر کاری کردیم که دختر و زن ما به جنسیت خودش افتخار بکنه، این یعنی هویت سازی.
دقیقاً.
یعنی ما در هویت سازی موفق بودیم.
یعنی یک دختر 15 ساله خوشحال باشه از اینکه من دخترم. آقای دکتر، ما تو کلاس هامون میبینیم متاسفانه، یعنی به هر حال واقعیت رو، قصد سیاه نمایی هم نداریم، اگر که شنونده ما مادر یا پدری هستن باید این قضیه رو بدونن، اگر جامعه نخبگانی هستن باید این قضیه رو بدونن، و حتی اگر خود دختر عزیزمون مخاطب برنامه ماست، ما متاسفانه این حال خوب رو در اکثر دخترها نداریم. یعنی این احساس خوشایند و این حال خوبی که از جنسیت خودشون
داشت، راضی از بودن بوده.
میفهمید نه آقای دکتر؟
و اون کلام پایانی که شما فرمودید شاید شاهراه این هویت سازی، ارائه الگوی ضعیف عمل کردیم، شاید فرا ضعیف عمل کردیم، ولی راه واسه جبران هست، سخت راه ما، ولی خدا رو شکر که شخصیتایی داریم و انقلاب اسلامی شخصیتایی رو ما هدیه داده که با ارائه صحیح اونها و بروز اون، ببینید این تغییرات اینجا به کار میاد که خانم دباغ رو دیگه نمیتونم من، خب ایشون اقتضای 35-40-45-50 سال پیشش یه چیزی بوده،
بانوی 1400 آقای دکتر،
1400 یه چیزی، ولی ببینید اون چیزی که میشه از الگو گرفت اون اصول و منطق هاست. ببینید حضرت زهرا ولایت مداری کرد. حالا ولایت مداری در 1400 یعنی چی؟ یعنی بانوان ما الان که ما مثلا خب بحث فرزندآوریه، فرزندآوری عرصه جهاده، همون عرصه ولایت مداری است،
یا بحث بی تفاوت نبودن نسبت بحران‌های اجتماعی جامعهشون آقای دکتر، کنشگریه. حتی اگر من یک زن خانه‌دار هم، لزوما من نباید نماینده مجلس باشم تا کنشگر باشم، لزوما من نباید یک متخصص باشم، میشود من در خانه باشم، خانواده دار باشم و یک کنشگر فعال اجتماعی باشم با استفاده از ابزاری که آقای دکتر فرمودن. همیشه رسانه بد نیست، ما بلد نبودیم خوب به نحو احسن استفاده بکنیم.
خیلی راحت اینطوری میتونه اینجا فرصت باشه. و اینکه ما اگر اون اصول هویت ساز، اینکه حضرت زهرا ولایت مدار بود، چه پدرشون چه شوهر و همسرشون حالا، و اینکه اهتمام به فرزندآوری داشت، اهتمام به اون جنس زنانه خودش داشت، هیچ وقت شبیه مرد نشد که بیاد و دیده بشه، نه، حضرت زهرا زن موند. و توی زمانه ما هم باز همین رو میبینیم، خانم دباغ همچنان که فرمانده سپاهه یه زنه، نوشو میبره با خودش مأموریت، یه مادر بزرگه، شبیه مرد نشده. این خیلی هنره ها، این خیلی هنره، ولی ما یه خانم
رو حفظ کرده در این فعالیت،
یه خانم رو میبینیم حساب داره، یه شرکتی میشه، من عذرخواهی میکنم، خود اینا جسارتی نمیکنم، یه یعنی میخوام بگم یه شغل
شکل مردا باش
به جهت تصویریت شده.
آره همینا میخوام
آقای دکتر، انقدر بحث شیرینه و واقعیت من دلم نمیاد تموم کنیم، ولی متاسفانه به جهت زمانی وقت برنامه‌مون تموم شده. بسیار استفاده کردیم از محضر جناب عالی سرکار خانم اسکندری بزرگوار. ما امروز در خدمت اساتید و فعالان حوزه زنان و خانواده بودیم، سرکار خانم اسکندری عزیز، جامعه شناس، فعال حوزه زنان، مسئول کمیته اجتماعی کانون تکریم زن و خانواده، و آقای دکتر سجاد لطفی، دکترای سیاست گذاری فرهنگی، پژوهشگر حوزه سیاست خانواده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق. روز و روزگارتون خوش.
از امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا برای چی به حضرت زهرا میگن زهرا؟ زهرا منوش یعنی نورانی. برای چی به حضرت زهرا میگن زهرا؟ امام صادق فرمود که وقتی که نور حضرت زهرا خلق شد آنچنان، خب ما که نمی تصوری از نور، این نورا رو داریم دیگه، چیز دیگه نداریم که. وقتی نور حضرت زهرا خلق شد آنچنان بود که ملائکه از عظمت این نور به سجده افتادن. یعنی من نمیدونم چجوری بگم، جسارت به مقام خداوند متعال نشه، یعنی این رو گویی مثلا حس کردن خداست، این نور یه نوری هستش که مستقیم نوره، به سجده افتادن. بعد گفتن که خدایا ما هازن نور، این نور چیه؟ خدا نوتال فرمود هازا نورون من نوری، این از نور منه. یعنی بین حضرت زهرا اون مقام نورانیش، مقام جسمانیش که تو دنیا بوده، 18 سالش هم بوده، مقام جسمانیش، اون مقام نورانیش، اون وجود نوریش مستقیم از خداست، مستقیم از خداست. حالا خوب اینو دقت، این کلمه مستقیم رو دقت بکنید، ببینید از این روایت خدا فرمود به ملائکه هازا نورون من نوری خلقته من عظمتی، او رو از عظمت خودم خلق کردم، اخرجه من صلب نبی من انبیای افضله علی جمیع الانبیا، او رو از صلب یکی از انبیاء خودم که برترین انبیاست، یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم، از صلب او خارج میکنم. خوب دقت بکنید، طبق این روایت اصلا حضرت زهرا وجود نوریش از اسلاب انبیاء گذشته نگذشته، مستقیم به پیغمبر اکرم داده شد. همینجور هم هست، تو روایت معراج داره، پیغمبر زمانی که معراج بود میگه من سیبی رو برام آوردن که این سیب رو وقتی شکافتم نوری ازش متصاعد شد که ففزعت منه، من مضطرب شدم از این نور. به جبرئیل گفتم که این نور چیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، این نور کسیست که در عالم پایین بهش میگن فاطمه، شأنش فاطمه بودنه، قطع کننده شیعیانش از آتش جهنمه. فاطمه یعنی قطع کننده، دربی که دشمنان اهل بیت میخواستن باز کنن همه رو به سمت جهنم ببرن، از زهرا اون درو بس، اون درو بس. شأنش در عالم پایین فاطمه است، هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما، تو عالم بالا منصوره است، چون اونجا خدا نصرت بهش میده، منصور است، مورد نصرت خداست برای جمع آوری شیعیانش تو عالم بالا به سمت بهشت و دوستانش به سمت بهشت.
زهرا تو مثل دریایی بیکرانی، بانو صفای دلهایی مهربانی، بالد سرور جانهایی جاودان. زهرا این حبیب الله یا مولاتی یا زهرا جد ولي الله سيداتي قمون أين حق الله صلوات دل من شده كونك خانه تو دكي که گرفت بحانه تو دو هست که بپرسم نشانه تو.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهش یافریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید،
کنار هم آواز همصدایی خواندیم. هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی، کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
وطنم برهم سر و تن دل و جان بدهم وطنم 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 من اگر برهم تو بمان توی چشم و چراغ جهان وطنم 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 تو بمان تو بمان تو بمان.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در هفته برپایی نمایشگاه مجازی کتاب هستیم و خب شاهد جنب و جوش و تکاپوی اهالی کتاب و علاقمندان به دنیای فکر و اندیشه و کتاب و کتابخوانی و قراره که به همین مناسبت هم شاهد رونمایی از 5 جلد کتاب در مؤسسه جام جم باشیم که معرفی تازه های نشر و اعلام برنامه های حوزه کتاب رو برای من و شما خواهند داشت. در همین خصوص وارد گفتگو خواهیم شد با همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم صدیقی. خانم صدیقی سلام، روز شما بخیر.
آقای عباسی من هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. همونجور که شما فرمودید امروز ششم بهمن در راستای نمایشگاه مجازی بله. کتاب که برگزار شده و تا 10 بهمن ادامه داره، من آمدم به مؤسسه جام جم در خیابان میرداماد تهران بله. که قرار تازه های نشر جام جم رو نمایی بشه. در کنار من آقای مهدی غزلی هستن، مدیر نشر جام جم، و برای ما از امروز خواهند گفت و برنامه‌ای که ترتیب دیدن. آقای غزلی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. با شنوندهمون سلام علیک بفرمایید و بفرمایید که امروز قرار هست که چه اتفاقی بیفته.
من هم خدمت آقای غزلی سلام دارم.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم که در ایامی که مردم بیشتر در مورد کتاب صحبت میکنن، بیشتر با کتاب زندگی میکنن، در خدمت شما هستم و شنوندگان گرامی.
متشکرم.
امروز ما توی مؤسسه جام جم نشست خبری ترتیب دادیم برای اینکه اخبار مرتبط با کتابهای نشر جام جم رو رسانه ها اعلام بکنیم. 2 روز پیش ما 5 کتاب جدیدمون منتشر شد، کتاب های قربانی شهری و نوشته خانم زهرا کاردانی، چمدان های باز نوشته سید محسن روحانی، دیدگاه‌گیری نوشته دکتر رضا پورحسین، ویولونزن روی کل جناب آقای خسرو باباخانی و شهر مکان که کتاب خودم هست. 2 ماه پیش هم ما 8 کتاب رو نمایی کرده بودیم و انشالله تا پایان سال هم امیدوارم 6 کتاب دیگر رو به جامعه کتاب کشور تحویل بدیم و از این بابت ما در 4-5 ماه گذشته 20 کتاب رو به فضای کتاب کشور انشالله تقدیم خواهیم کرد. این کتاب ها بیشترشون فرم روایت داره، مسئلهشون مسئله هویت هست یا مشکلات و مسائل مردم. همین 5 کتابی که امروز معرفی بیشتری ازشون خواهد شد، قربانی شهریور مثلا، خب به روایت اجاره نشینی هست، همه ما یا اجاره نشین هستیم یا موجریم، یعنی صاحبخونه هستیم که اجاره دادیم، یا یه دوره‌ای بالاخره اون موضوع
دوره اجاره نشینی رو
گذروندیم و با مسائلش آشنا هستیم. از اون مسائلی هم هست که چون شخصیت آدم‌ها راجعش کمتر صحبت میکنن، چمدان‌های باز مثلا روایت های سید محسن روحانی هست که 9 سال الان آمریکا درس میکنه و الان وکیل شده اونجا و در واقع مسئله های مهاجرت رو به شکل منطقی یه بار مرور کرده.
این از کتابایی که حالا توی مراسم الان مراسم آغاز شده، برای شنونده هم بگم آقای غزلی هم در کنار ما هستن، باید دوتر به پیوندن به مراسم. این از کتاب وطندار بود که من خیلی دلم خواست الان بهش یه اشاره بکنه، کتاب در مورد مهاجرین افغانی.
وطندار روایت 28 افغانستانی فرهیخته از مهاجرتشون به ایران. همونجور که میدونیم الان ما یه جامعه 4-5 میلیونی مهاجر داریم از کشوری که هم همسایه‌مونه، هم هم‌فرهنگمونه و هم همزبانمونه. این جامعه 4-5 میلیونی جزو بزرگترین جوامع مهاجر در دنیا هستن، ولی واقعیتش اینه که ما باب گفتگو بین خودمون و افغانستانی‌ها رو اونقدری که باید باز نکردیم و ما با این کتاب سعی کردیم یه پنجره‌ای باز کنیم به در واقع این رابطه و این گفتگو، چون ما ناگزیریم از این که با این 4-5 میلیون جمعیت صحبت بکنیم. این کتاب رو سرور محمد سرور رجایی که خودش یکی از همین افغانستانی مهاجر هست کارش رو انجام داد، منتها کرونا
مجال
نداد که بله نمایی کتابش رو ببینه. کتاب هم استقبال خیلی خوب شده، چاپ اولش در شروف اتمام هست. امیدوارم که هم ایرانی ها هم جامعه مهاجر افغانستان، مخصوصا افغانستانی های نسل 3 که در ایران عملا به دنیا آمدن یا بزرگ شدن، این کتاب رو بگیرن بخونن و و توی این گفتگویی که ما در واقع از این پنجره آغاز کردیم شرکت.
بله متشکرم از شما. قزلی بفرمایید مراسم برسید.
اصلا من باید الان توی مراسم شرکت کنم. با عجله از خدمت شما و شنوندگانتون متشکرم.
سپاسگزاریم از شما خانم صدیقی. از آقای قزلی هم خداحافظی میکنیم.
بخش بعدی انشاءالله ما به صورت تولیدی گزارش هایی رو خواهیم داشت و پخش خواهد شد.
ممنون از شما. روزتون بخیر و خدا نگهدار. خداحافظ شما باشه.